همین که راه رو بسته، این باعث اخافه و ترساندن مردم بله. میشه، همین مقدار کفایت میکنه، حتی اگر هیچ ضربه ای هم به کسی بعدش نزده باشه، که بعضی وقتا زده هم بودن. شامل سلاح تقلبی و بدلی رو دکتر فرمودن نمیشه. نکته بعدی، پر یا خالی بودن سلاح تفاوتی نداره. این هم یک نکته، چون گفتیم هم که تشهیر سلاح لخافت الناس، همین که سلاح بکشه بترسونه کافیه، فقط سلاح بله اصلی باشه.
بله.
پس این نکات مجموعاً باعث میشه که ما اون تعریفی که قانونگذار از محاربه داشته رو متوجه بشیم و اون وقت بتونیم در مصادیقی که وجود داره ببینیم کدام یک محاربه بوده و کدام نبود.
بله خیلی ممنونم جناب محمدی. خب در دقایق پایانی برنامه هستیم جناب دکتر صادقی، در خدمت شما هستیم. بازم اگر نسبت به بحث محاربه، مصادیق بیشتری یا انواع دیگری هست که در واقع کمک میکنه به فهم بهترین بحث، از زبان شما بشنویم.
بله، چون بحثمون در هم بیان معیارها بود هم برخی مصادیق. یه سری مصادیق رو خود قانونگذار ذکر کرده، به طور مثال در ماده 281 چند مورد رو به عنوان مصداق ذکر کرده، مصداق محاربه.
بله.
میگه راهزنان، حالا یا تو فقهش قطاعات طریق میشد، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شمن محاربن. پس اصلا خود قانون یه سری مصداقا رو گفته، نه هر دزدی که و راهزنی که بیاد دست به سلاح ببره، که منظور از دست به سلاح بردن اینجا همون کشیدن سلاح.
بله.
و همچنین شامل قاچاقچیان میشه، قاچاقچیان مواد مخدر بیان با اسلحه مردم رو به ترسونن بگونه که موجب سلب امنیت بشه، اینها محارب هستن. پس برخی از مصادیق رو در ماده 281 داریم. یه چند تا نکته باز بنده ذکر کنم در تکمیل بحث. یک بحث این که اخافه باید با فعل محاربین حاصل بشود. این مسئله مهمی است که تو برخی از پرونده ها ما باهاش مواجه بودیم، یعنی در همون لحظه ارتکاب جرم اخافه و ترسیدن و ترساندن مردم حاصل بشه
مباشرتا همونجا در صحنه.
بله. برای همین در یه پرونده بود که خب ممکنه که اینها حواسشون بوده که هیچ کی نبینه، یه نفر رو توی گوشه اومدن اخاذی کنن، یه عده‌ای با سلاح، ولی دوربین مداربسته اینو داشت میگرفت و این دوربین مادر بسته بعدن، حالا اون صاحب مثلا یه خونه‌ای بود یا مغازه، اینو پخش کرد و باعث اخافه در اون محیط گشت. این سوال مطرح شد که آیا اینجا جزء محاربه هست یا نه. خب اینا می اومدن گفتن ما هدفمون ترساندن مردم نبود، این میشه در واقع همون سرقت مسلحانه. بله. سرقت اخاذی عمل با سلاح که مشمول ماده 651، ما جرائم سرقت تعزیر رو از ماده 651 داریم تا 661 قانون تعزیر 1375 که حالا مواردش متعدده.
بله.
پس این نکته مهمی است که اون اخافه اگر به خاطر یک امر جانبی باشه و مثل اینکه حالا کسی فیلم برداری کرده مخفیانه و اینا هدفشون اخافه نبوده، قصدشون اخافه نبوده، اتفاقا توجه داشتن که کسی اینها رو نبینه، یه جایی یک کسی رو خفت کردن، اینو ازش اخاذی کردن، یه گوشه‌ای توی کوچه، ولی این فیلم برداریش رو دوربین مداربسته بعد پخش شد. من یادم میاد این پرونده یه زمانی مطرح شد، بعد 23 این پرونده رو مطرح کرد، برخی اومدن گفتن که خب ما با این محاربین مثلا برخورد میکنیم. این باید قاضی دقت داشته باشه که آیا این اخافه‌ای که ایجاد شده به خاطر این مثلا نشر فیلمه یا به خاطر اون مسئله، که این هم از مصادیق دیگه است که میشه مطرح.
بسیار خوب جناب محمدی، در خدمت شما هستیم. نکات پایین رو بفرمایید، اگر جمع‌بندی هم داشتید در خدمتتون هست.
خیلی ممنون. راجع به کلمه مردم در ماده 279 یه نکته ای عرض بکنم.
بله.
که ممکنه گفته بشود که چون گفته برای ترساندن مردم، پس باید تعداد زیادی از افراد رو بترساند تا محاربه صد بکند، در حالی که اینطور نیست. همونطور که عرض کردیم مرحوم صاحب جوال تصریح دارد که ولو واحدن لواحدن، حتی اگر یک نفر در مقابل یک نفر باشه و از لحاظ ادبیات فارسی هم مردم اسم جمعه.
بله.
و در واقع مثلا مفرد نداره که بگیم اینجا باید حتما بیش از سه نفر باشه تا بگیم مثلا جمع صورت بگیره تا بهش بگیم مردم. نه، اسم جمعه و بر واقع حتی یک نفر از این مردم هم باشه بهش میگیم آقا خواسته مردم رو بترساند. پس فرقی هم نمی کند که اون یک نفر زن باشد، مرد باشد،
کوچک باشه،
بزرگ
باشه.
باشد، کوچک باشد،
بله.
قوی باشد، ضعیف باشد، مأمور باشد، غیر مأمور باشد. چون به هر حال مردم اینجور نگفتن که کلمه ناس آیا شامل در مقابل حکومت، یعنی کارگزاران جز مردم حساب نمیشن. گاهی وقتا به کار میره کلمه مردم در مقابل دولت.
بله.
ولی اینجا اون مراد نیست، کلمه لخافت ناس هست عربیش که ما تو فارسی کلمه دیگری به کار نمیبریم. لذا کلمه ناس شامل مردم، همه مردم که دولت و کارگزاران هم بخشی از اون افراد هستن میشود.
بله.
و لذا نمیتوانیم بگوییم که اینجا اگر کسی ماموری را ترساند و در واقع زد و سلاح علیه او کشید بگیم آقا این مثلا برش صدق نمی کنه محاربه، این درست نیست. این یک نکته. آقای صادق زارن
نکته
دارم بفرمان بعد.
بله، الان در ادامه فرمایش شما، چون یه نکته داریم تو خود ماده 279.
بله.
میخوام بگم یعنی شاید یه سوال مطرح بشه، چون در ادامه ماده میگه هر کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص سلاح بکشد. خب پس این چی شد اگر ما بگیم که محارب شامل یک نفرم میشه؟ اینجا خود ماده 279 میاد میگه که با انگیزش به سوی یک یا چند نفر. بله. خب در فرمایش دکتر محمدی هم بود این که همون جنبه عمومی مهمه، یعنی اگر کسی اسلحه کشید جنبه عمومی داره، ولی اونجا یه نفر بود. اینجا نمیتونیم بگیم چون یه نفر بود محاربه نیست.
مثلا اگر تعداد بیشتری بودن هم میترسیدن.
پس این کارش انگیزه جنبه عمومی داره. حالا اونجا یه نفر بود یا دو نفر بود یا سه نفر بود، ولی اگر نه اون جایی که اصلا به بقیه کار نداره، معلوم مثلا دو نفر با هم یه دعوایی دارن، این علیه اون، بقیه هم مثلا میدونن که بقیه نه اصلا نمیترسه، چون میدونه این با فرم مخصوصا که سلاح سرد بشه. پس اینو باید دقت داشته باشیم که حالا یه سوالی ممکن بود به ذهن بیاد در ادامه کلام دکتر محمد. اینجا خودش میاد میگه که اگر انگیزه شخصی باشه یعنی جنبه عمومی نداشته باشه. پس اگر جنبه عمومی داشته باشه ممکنه حتی یک نفرم باشه.
بله بسیار خوب.
واقعا انگیزه شخصی، آیا یه سوال دیگه، آیا وقتی به یک مأمور حمله میکند
بله.
میتونیم اینو بگیم یه انگیزه شخصی یا خیر؟ به نظر میرسه اینجا انگیزه شخصی معنا نمیده. وقتی به یه مأمور حمله میکنه ممکنه یه وقتی با او خصومت شخصی داشته باشه، اون فرضی، ولی در فرضی که چون مأمور دولت است میخواهد با او برخورد کند، جامعه رو ناامن کند، بر حکومت غالب شود، اینها دیگه جنبه عمومی پیدا میکنه. جنبه شخصی اینجا دیگه معنا نمیده، حتی اگر
بله.
بگوییم که اینجا یک نفر هست. این هم خوب. یک نفر.
اگر اجازه بفرمایید جناب محمد و جناب ساده ادامه بحث رو بزنیم برای جلسه آینده، چون موضوع بسیار مهمی است و جزئیات زیادی هم داره. انشالله ادامه بحث رو در برنامه آینده در خدمت جناب دکتر محمدی و جناب دکتر صادقی خواهیم بود. آنچه که تقدیم شما شد، معیار صدق جرائم حدی علیه امنیت و بررسی برخی مصادیق اون که در این برنامه ما بحث محاربه رو بیشتر بهش پرداختیم، انشاءالله در جلسه آینده بحث محاربه و بقی رو انشاءالله پی میگینه و امیدوارم که بتونید برنامه رو همراهی بفرمایید. خدای چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا. خدا نگهدار.
حمدا لله
ارادتمند شما خوبان هستیم در جای جای سرزمین ایران عزیزمون، هر جایی که هستید و صدای بنده رو میشنوید، آرزومند لحظات ناب عصرگاهی هستم برای تک تک شما عزیزان و همراهان خوب رادیو معارف که در اولین روز شهریور ماه 1405 مشغول دنبال کردن مجموع برنامه های بخش دوم این رسانه دینی هستید. امیدوارم این دو برنامه ابتدایی که تقدیمتون کردیم مورد عنایت توجه و پسندتون واقع شده باشه و انشالله این افتخار رو به ما بدید که تا پایان این نوبت همراه خوب و صمیمی ما باشید. دوستان عزیزم، همراهان ارجمند، یکی از تذکرات مهم در قرآن کریم به مردم و بندگان مؤمن اینه که اسراف نکنن. خداوند می‌فرماید به درستی که خداوند اسرافکاران را دوست ندارد. بله دوستان عزیزم، از جمله نعمت‌های مهم الهی آب، نعمتی که درسته ممکنه راحت در اختیارمون باشه اما خیلی ارزشمنده. درباره مدیریت مصرف این نعمت با ارزش کارشناسان میگن استفاده از تجهیزات کاهندگی مصرف آب موجب کاهش 40-50% مصرف آب در بخش های مختلف میشه. هنگام شستن ظروف ضمن کاهش زمان و شدت جریان آب، از بازنگه داشتن مداوم شیر آب باید پرهیز بشه. از آب آشامیدنی برای آبیاری فضای سبز و نظافت حیات و محوطه استفاده نکنیم. آب مایه حیات و حق همه شهروندانه و با مصرف صحیح آب باید به حقوق همدیگه احترام بذاریم. باید فصل گرما رو با مدیریت مصرف آب و برق به سلامت بگذرونیم و آسایش خودمون و دیگران رو با مصرف بهینه آب و برق تضمین کنیم. با مصرف صحیح آب همدلی، امید و نشاط رو به ایران پهناور و عزیزمون هدیه کنیم.
رمز پیروزی، مدیریت مصرف.
بعضی روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. یکی از زمینه‌های هدررفت آب مشکلات کولرهای آبیه. برای جلوگیری از هدررفت، از سالم بودن شناور کولر مطمئن بشید تا از چکه کردن آب از کف کولر جلوگیری کنید. در ضمن با قرار دادن سایبان روی کولر و تعویض پوشال قدیمی کولرهای آبی میتونید مطمئن بشید که کولر شما هیچ اتلاف آبی نداره. میانگین مصرف آب کولرهای آبی روزانه 200 لیتر محاسبه شده که تنها با رعایت همین چند نکته ساده میتونید میزان مصرف رو 20-30% کاهش بدید. ساده مثل آب خوردن.
عصرتون به زیبایی و لحظات شهریور. امیدوارم که آرامش قرین لحظات شما عزیزان باشه. خیلی ممنون، خیلی متشکرم از همراهی گرم و صمیمانه‌تون با رادیو معارف و از اینکه انشالله تا پایان این نوبت ما رو همراهی می‌فرمایید. پیشاپیش از همه شما عزیزان و همراهان خوب این رسانه دینی صمیمانه سپاسگزارم. اما همونطوری که در ابتدای این برنامه عرض کردم، تنین وحی ترجمه گفتاری نمایشی آیات 66 تا آخر سوره که زخرف و 6 آیه نخست سوره مبارکه دخان تقدیم شما عزیزان.
تنین وحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه تنین وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمی اصفهان کاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه شنونده تلاوت آیات شریفه 66 تا آخر سوره مبارکه زخرف و 6 آیه آغازین سوره مبارکه دخان باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
آیا جز قیامت را انتظار می‌برند که ناگهان به سراغشان آید در حالی که بی خبر باشند؟ دوستان امروز در آن روز با یکدیگر دشمنند، مگر پرهیزکاران؟ خداوند به آنان می‌فرماید: ای بندگان من، امروز نه ترسی بر شماست و نه غمگین می‌شوید. آنان که به آیات ما ایمان آوردند و همواره تسلیم حق هستند، شما و همسرانتان شادمانه به بهشت درآیید. ظرف‌هایی از طلا که پر از غذاست و جام‌هایی زرین که پر از شراب طهور است بر گرد آنان می‌چرخاند و در آنجا آنچه دل‌ها بخواهد و چشم‌ها از آن لذت برد فراهم است. و شما ای پرهیزکاران در آن جاودانه اید و این است بهشتی که به خاطر عمل کردتان به میراث برده اید. در آنجا برای شما میوه های فراوان است که از آنها میخورید.
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون
بيشك گناهکاران در عذاب دوزخ جاودانه اند. عذاب از آنان کاست نمی شود و آنان در آنجا اندوهگین و نومیدند و ما به آنان ستم نکردیم بلکه آنان خود ستم گردودند و فریاد می کشند که
ای مالک دوزخ بگو پروردگارت علیه ما حکم مرگ صادر کند تا از این عذاب آسوده شویم
او میگوید
شما در اینجا ماندنی هستید و مرگ در کار نیست
به راستی ما حق را برای شما آوردیم ولی بیشتر شما حق را نمی پسندید
ام ابرموا امرا فإنا مبرمون ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون
بلکه آنان برای توطئه علیه فرستاده ما تصمیم قطعی گرفتند پس ما نیز نقشه خود را علیه آنان محکم می کنیم و نیرنگشان را بی اثر می گذاریم آیا آنان می پندارند که ما رازهای پنهانی و سخنان درگوشی آنان را نمی شنویم؟ چرا؟ و فرستادگان ما نزد آنان حضور دارند و همه چیز را ثبت می کنند
قل این کان للرحمن ولد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون
فرزندی
گرفتم.
او فرزند
دارد. ای پیامبر به آنان بگو
اگر خداوند رحمان فرزندی داشت من نخستین پرستنده او بودم
منزه است پروردگار آسمان ها و زمین پروردگار عرش از آنچه او را وصف می کند
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون
پس آنان را به حال خود واگذار تا در باطل فرو روند و سرگرم باشند تا روزی را که وعده داده شده اند ببینند
و هو الذی فی السماء اله وفی الارض اله هو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون
و اوست آن که در آسمان ها پرستش می شود و در زمین نیز پرستش می شود و اوست حکیم دانا بلند مرتبه و پربرکت است آنکه فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست از آن اوست و آگاهی از قیامت مخصوص اوست و به سوی او بازگردانده می شوید
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
کسانی که مشرکان آنان را به جای او به پرستش می‌خوانند اختیار هیچ گونه شفاعتی ندارند. اختیار شفاعت تنها با کسانی است که شهادت به حق داده اند و آنان خود می دانند که برای چه کسی باید شفاعت کنند.
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون.
و اگر از مشرکان بپرسی چه کسی آنان را آفریده است، قطعا خواهند گفت
خدا.
پس چگونه به انحراف کشانده می شوند؟
و قیله یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون فاصفح عنهم و قل سلام فسوف یعلمون.
و سخن رسول ما این است:
ای پروردگار من، اینان گروهی هستند که ایمان نمی آورند.
اکنون که از هدایتشان ناامید شده ای، پس از آنان روی گردان و بگو
بدرود.
در آینده خواهند فهمید که کیفرشان چیست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
حمیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
ها میم. به کتاب روشنگر سوگند، ما آن را در شبی مبارک و فرخنده نازل کردیم. ما همواره هشدار دهنده بودیم. در آن شب مبارک هر امر مهمی طبق حکمت الهی تفصیل و تبیین می شود، در حالی که اراده و امریست از جانب ما. ما فرستنده پیامبران هستیم. اینها همه رحمت بزرگی از سوی پروردگار توست. او خود شنوای داناست. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، اگر اهل یقین باشید. راست گفت خداوند والای بزرگ.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه گفتاری نمایشی آیات شریفه 66 تا آخر سوره مبارکه زخرف و شش آیه آغازین سوره مبارکه دخان رو شنیدید. شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه آر دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زیننا بزینت القرآن. اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة